ببینید تا زمان امام حسین هیچ کس جرأت نکرد با معاویه با سیستم بجنگه. اصلا اگرم میجنگید قطعا شکست میخورد و زودم تحریف میشد قضايا. بعد از اینکه معاویه رفت دیگه خیانت کردن به او قراردادش یزید و آورد و معاویه رفت، قیام را به امام حسین شروع کرد. با اینکه اونجا هم شما ببین بازم کشته شدن، یعنی سیستم رژیم خیلی قوی بود، مسلط شد کاملا. زمان معاویه هم قیام میکردن حتما کشته میشدن، چه امام حسن چه امام حسین. تا اون موقع اون اثر و اون پیام رو نداشت، شرایط عوض شد بعد از اینکه معاویه مرد. انتقال قدرت این وسط اگه بگذاری قدرت منتقل شه و اقدامی نکنی، تاییدش کردی، اصلا امام حسین شرعاً نمیتونست دیگه تایید کنه. مذاکره و مصالحه با معاویه توضیح شرعی و عقلی داشت، اما دیگه حالا که معاویه رفته یزید آمده با چه توجیهی؟ آدمی که همه میدونن علناً فاسد و مفسده و به اسلام اهانت میکنه میخواد بشه خلیفه کل امت اسلام، مشروبات الکلی میخوره، الکلیه، یه آدم الکلی، یه آدم اهل همجنس بازی، اهل زنا، رابطه جنسی با حیوانات داره، یه جوان 30 و چند ساله عیاش، شاعر و اهل قلم، ادیبه، یزید جزء ادباء عربه، یه آدم روشن فکر مسلکه، مربیش کسیه که از ارکان امپراتوری روم بوده، اصلا مسیحی، یک کسی به نام جون، حالا تو کربلا هم یه جون داریم دیگه، اسیر برده سیاهی که سید شهدا فرمودن که شما قبل از کربلا فرمودن شما برید، گفت برای چی برم، کجا برم، فرمودن ما دیگه از بعد زندگی نیست، از بعد مرگه. که من تو زندگی کنار شما بودم، تو مرگ تنهاتون نمیگذارم، با شما زیستم، با شما خواهم مرد. امام حسین فرمودن، دعاش کردن، فرمودن که شما هیچ وظیفه‌ای نداری و من ازت میخوام برو، برو و یک زندگی دیگه تشکیل بده، بدون ما ادامه بده زندگی تو. جون زد زیر گریه، گفت چون سیاهم، سیاه‌پوستم، با من اینجوری حرف می‌زنید، می‌دونید نقطه ضعف امام حسین کجاست؟ چون سیاه‌پوستم، حتما مثلا عرقم بو میده، اینا، برای این من برم؟ امام حسین فهمیدن نه، من شما وظیفه نداری کشته، ما داریم میریم برای کشته شدن، برن بهشت، من نرم. تو تاریخ ثبت شه که ما بیوفا و نامرد بودیم، تا ورودی کربلا آمدیم بعد رفتیم. عمدن این حرفا رو میزنه. امام حسین بغلش میکنن، میبوسن و میگن که بیا، سری که درد نمیکنه میخوای دستمال ببندی، بیا، زنده نخواهی موند. گفت برای همین میام. و بعد که رفت زد و افتاد، بدنش شقه شقه شد و هنوز جان در بدنش بود، یه نگاهی طرف امام حسین، طرف خیمه ها کرد، دید امام حسینی که سر جنازه چند نفر بیشتر نرفته یا نتونسته بره، سری خودشو رسون بالا سر جون، بغلش کرد، بوسیدش، سرشو تو آغوشش گرفت امام حسین، گفت که داری میری به محضر جدم، ما هم پشت سرت داریم میاریم، تا چند ساعت دیگه هممون اونجاییم. گفت آقا از من راضی؟ درست عمل کردم؟ قشنگ عمل کردم؟ فرمودن خدا از تو راضیست، حسین از تو راضیست. و بعد فرمودن که گفتید عرق تنت بو میده، خوشبو باد بدنت در بهشت، گفتید سیاه‌پوستی، بیض الله وجهک، روسفید بهشتی، تو روسفید بهشتی، سیاه و عرق بدنت بوی عطر میده، برو که میان به استقبالت و ما هم داریم میریم. یک این جونم اون، یه جونم اون وردارین، این از دوروبری های پدرش، از دوروبری های امپراتوری روم بود، که حالا یه نکته‌ای داره اونجا، او رو خواهم گفت. ولی اجمالاً بعد از قضیه امام حسینه که جرأت پیدا میکنن به قیام مسلحان علیه حکومت. اون دفعه هم اشاره کردیم قیام پشت قیام به وجود میاد، سرکوب میشه، ولی ادامه پیدا میکنه تا براندازی بنی امیه به دست تر علویون ایران و خراسان، که از همین خراسان رفتن و بنی امیه رو سرنگون کردن، منتها بازی خوردن و قدرت افتاد دست بنی عباس، که اونا هم شعار اهل بیت میدادن. اول منظور گفتن منظورمون اهل بیت پیغمبر همینا هن، بعدن گفتن نه، منظور از اهل بیت خودمون بودیم، ما هم اهل بیتیم، ما هم فرزندان عباسیم، عموی پیغمبره، ما منظور خود ما بود. امام حسین کاری کردن تا همین الان هر جا طاغوت میاد اسم حسین میشنوه میلرزه. اصلا تمام طواغیتی که اومدن تو همین ایران با اسم امام حسین، روزه امام حسین در افتادن، میترسیدن. اگر امتیاز میدادن موقت بودن و موقتی بود و مجبور بودن. چون میدونی حسین که میاد حساب یادم آخر چیز توی اوله انقلاب که شروع شده بود هنوز جمعیت هم کم میامد، جمعیت ها خیلی کوچیک بودن. یک هیئتی یادمش به چه مناسبتی را افتاد، دادم چهارای شهدا به سمت حرم، شعاراش کاملا با همه شعارای همه هیئت‌های دیگه فرق داشت. مضمونش این بود که و هنوز اون تنین ضربات و صدا هنوز یادمه که چی تو قلب آدم رو میلرزوند. 13-14 سال من بود، ولی این دیدیم این فرق میکنه این با بقیه نوها و مدایا و هیئتا. افتیم تو این شعارشون این بود که یزید رو هر وقت که باشه ما سرنگون میکنیم، ما همه یزیدا رو سرنگون میکنیم و ما هنوز وسط کربلاییم. و رژیم هم فهمید فرق این هیئت اینو مدایی رو با بقیه، اینو عزاداری رو با بقیه. امام حسین کاری کرده تا قیام امام زمان اسم حسین تکان دهنده است. تا اسم حسین میاد صاحبان قدرت و ثروت و طاغوت ها و دیکتاتور ها و ابر قدرت ها و میترسن و مظلومین امیدوار میشن، آماده قیام، آماده شهادت و فداکاری میشن. این کاری که امام حسین کرد، میدونست این کار رو داره برای ابد میکنه. خب همه سرکوب شدن، قیام مدینه، قیام حره سرکوب شد، توابین سرکوب شدن، مختار سرکوب شد، زمان بنی امیه و بنی عباس همینطور سلسله قیام ها ادامه پیدا کرد و مبارزات ادامه پیدا کرد. با اینکه فرزندان آدم های بزرگ رده یک، اون آقازاده هایی که قرار بود آقازاده باشن ولی آقازده شدن، اینا امام حسین رو تنها گذاشتن نیامدن دیگه. حتی بهترین آدم ها دیگه، امام حسین هم بعضی از اینا رو تو رو دربایستی نگذاشتن. این خیلی مهمه. خب مثلا جناب عبدالله فرزند عباس، جناب نمیدونم کی، همینطور عبدالله پسر عمر، عبدالله پسر زبیر. حالا عبدالله پسر زبیر خودش علیه یزید قیام مسلحانه کرد، مکه رو گرفت و سالها هم یه حکومت زبیری تشکیل داد و با یزید میجنگید. آخر هم به دست نیروهای بنی امیه کشته شد. ولی قیامش باز با قیام امام حسین یکی نیست. او بیشتر اینکه میگه حابس نفسه علی ذات الله، او هیچ نبود ولی جنگید، کشت و کشته هم شد. اسلام زنده شده امام حسینه، اسلام زنده شده امام حسینه و این افشا کننده کسانیه که مصادیق آیات فرار از جهادن در قرآن. چون قرآن یک صفبندی رو خیلی صریح کرده از زمان پیامبر که آقا مسلمان ها تقسیم بر دو هن، مؤمنین تقسیم بر دو هن، شیعه تقسیم بر دو. اون لحظه که معلوم میشه کی واقعا مؤمنه کی نیست، لحظه خطره، نه لحظه بی خطری. لحظه که خطر نیست که همه تون مسلمانه. اون لحظه خطره که معلوم میشه کی واقعا مسلمانه، کی مؤمنه، کی نیست. اون لحظه که باید آبروتو بدی، امنیتت در خطر میفته، جانت، مالت، اونجاست. از اون لحظه به بعد معلوم میشه کی راست میگه، کی دروغ میگه. قرآن و همه ای تیپای هم میگه که شما فکر نکن حالا اگه شما کمک نکنید خدا گریش میگیره، دین معطل میشه، حق شکست میخوره، تو بدبخت میشی، تو شکست میخوری. خداوند در قرآن میفرماد که ان لا تنصروه فقط نصره الله، شما کمکش نکنید الله کمکش کرده و میکنه. این جبهه شکست نخواهد خورد، این خط تا ابد میمونه. به داد خودت برس، به داد اسلام نمیخوای برسی، خودتو نجات بده. بیا توی جبهه حق فداکاری کن، نجات پیدا کن. اسلامو نمیخواد نجات بدی، خودتو نجات بده. بعدم که فداکاری کردی، خداوند در قرآن میگه طلبکار نباش، بدهکاری. میگه بعضی هستن منت میگذارن علالله، بر خدا منت میگذارن که ما مسلمان شدیم. خداوند میگه ولقد من الله، خدا منت گذاشت به شما که توفیق داد و اجازه داد شما مسلمان بشید بیاد توی جبهه. شما بدهکار این طلبکار نیست. هر کی بیشتر فداکاری کرده بیشتر زیر بار منت خداست، چون سعادتمندتر شده، مقاماتش در بهشت بالا رفته. این عذرخواهی ها و بهانه آوردن در راه جهاد و مبارزه و فداکاری، هر جور میشه اگه تلاش میخوام یک جور، آقا این مرگ بر آمریکا رو نگید، بس دیگه جهاد بس. چرا مرگ بر اسرائیل میگین؟ سوریه رو رها کن، نه غزه نه لبنان، نگید بس. بذارید سهمیه علوفه اینا برسه، اونها هم دشمنان به اینا رحم کنه، زیر سایه او زندگی کنیم. زمان شاه هم میگفتن آقا مرگ بر شاه نگین، خطرناکه، کشته میشین. این همه جوابی خونا رو کی میده؟ من نمیگفتن مذهبی بودن، روحانی بودن، این حرفا رو به امام میزدن. آقا چرا مرگ بر شاه میگی؟ جنگ صدام حمله کرده، چرا میگی مرگ بر صدام؟ خداوند در قرآن میفرماد ببین مسلمان ها اینا رو بشناس. این آیه رو خواهش میکنم دقت کنید، خیلی جالبه. سوره توبه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لو کان اردا قاصدا. ببین اگر این مسلمان ها، اگر اینایی که این میان عذر و بهانه میارن، آقا نگیم تند افراطیه، آقا ما با شما ایم تو مسیر حقیم ولی الان یک شرایطی داریم نمیتونیم بیایم، اگه اجازه بفرمایید ما به کارهای دیگه برسیم، بعد خودمون میرسونیم ملحق میشیم، آقا میشه این عملیات نیم بعدن بیایم، آقا شرایط اقتصاد اینجوریه چیکار کنید؟ خداوند میفرماد که اگر منافع فوری باشه براشون، یا سفر یه سفر کوتاه تفریحی باشه میان، آقا بریم زیارت میان. لو کان اردا قاصدا و سفرا قریبا، اگر یک منافع فوری کوتاه مدت باشه، جرینگی تهش یه چیزی بماسه به اینا، و سفرا قریبا یه سفر کوتاه نزدیک، یه سفر تفریحی، لتبعوک، همه شون میان به خداوند، به پیغمبر میان، همه شون میان پای کارن، خطر نداشته باشه، ضرر نداشته باشه. ولكن بعدت عليهم الشقه، اما هر وقت صحبت مشقته، پای سختی کشیدن و رنج بردن به میان میاد، پاپس میکشن، یک کمی کار سخت شه میزنن به چاک. یه مرتبه میبینی 10 نفر میشن 2 نفر، 8 نفر میرن، همین مذهبیان. بعدم نه که بگی بگن به شما میگن شما باطلی، نه، و یحلفون بالله، قسم میخورن به الله، میگن والله آقا لو استطعنا، به خدا اگر میتونستیم، لخرجنا معکم، ما میامدیم، به خدا نمیتونیم، به خدا جل جلاله که ما معذوری مشکل داریم، الا ما با شماییم، حق با شماست، والله اگه میتونستم میامدم. ما آدمایی داشتیم 8 سال جنگ بود، والله میتونستن و نیامدن، و میگفتن والله اگر میتونستیم میامدیم، من نمیامدن. آدمایی که 8 سال جبهه نه، هر چی میگفتن نمیامد، سال من بود گردنش هم کلفت، میگفت والله اگه میتونستیم میامدیم، من نمیامدم. الان هم هستن بعضیشون سر کارن، یحلفون بالله. خداوند میفهمه نه که فکر کنی غیر مذهبی میشن، مرتد میشن، میگن مخالف شماییم، میگن نه ما با شماییم. یحلفون بالله، سوگند میخورن به خداوند، لو استطعنا لخرجنا معکم، به خدا اگر میتونستیم ما میامدیم، نمیتونیم، به خدا نمیتونیم. خب خداوند میفرماد یهلکون انفسهم، خودشونو نابود کردن، خاک بر سر خودشون شد. تو فکر کردی اسلام را نابود کردی؟ یهلکون انفسهم، خودشون رو نابود کردن. والله یعلم انهم لکاذبون، الله میداند که اینا دروغگو هن. اینایی که لحظه خطر یا میگن تحلیل ما عوض شده، تحلیل ما چیز دیگری، مصلحت این نیست، این افراطیگری است این کار، یا میگن که ما نمیتونیم، ما میخوایم راست میگیم ولی به خدا نمیتونیم، مشکل داریم. خداوند میفرماد خدا میداند که دروغگویانند، دروغ میگن، هم میتونن هم میدونن. بعد میفرماد که حالا جالبه، اینا میامدن اجازه از پیغمبر میگفت آقا اجازه هست، ما مشکل داریم و اینا، نیاییم عملیات جبهه. پیغمبرم آسونگیری میکرد، میگفت خیلی مشکل داری نه. آیا آمد پیغمبر اکرم رو توبیخ کرد، فرمود که خدا از تو گذشت، خداوند تو رو عفو کرد، ولی چرا هر کی میاد اینا رو میگه زود اجازه میدی برن قبل از اینکه افشا بشن؟ عفالله عنك، خداوند از تو بگذرد یا گذشت، خداوند عفت کرد یا رسول الله، ولی این کارت بهترین کاری که میشد کرد نبود. چطور؟ لما اذنت لهم، چرا اجازه دادی به اینا؟ چرا هر کی آمد اجازه خواست نیاد فداکاری نکنه، به همه زود اجازه دادی، دست جمعی گفتی هر کی اگه نمیتونین خب بر، چرا اجازه دادی؟ حتی یتبین لک، باید آشکار میشد، باید اجازه نمیدادی تا آشکار بشه. الذین صدقوا، کیا صادقند، کیا راست میگن واقعا مشکل دارن، نمیتونن. و تعلم الکاذبین، دروغگویانشون رو بشناسی، زود اجازه نمیدادی و میسیدی کم کم افشا بشن. بعد یه مدتی معلوم میشد کدوم ها راست میگن کدوم هاشون دروغ میگن. اونا که راست میگن واقعا معذورن و اونا که دروغ میگن، چرا قبل از اینکه روشن بشه اینا افشا بشن اجازه دادی برن؟ خداوند تو را بخشید. جنبندی و ختم کنم، گرچه بحث امام حسین علیه السلام تمام نمیشه اصلا، صد جلسه برای امام حسین حرف بزنی تمام نمیشه. بحثی هم راجع به حضرت زینب سلام الله علیها هست. من یک مختصری هم، حالا امشب که دیگه نمیشه، اگر عمر بود جلسه بعد، قبل از اینکه وارد ماجرای امام سجاد سلام الله علیه بشیم، که امام بزرگ و مظلوم و قهرمان قهرمانان کربلا امام سجاده، از میان زنجیر و خون شهدا و اسرا اسلام نیمه جان رو که دیگه خود اسلام هم داشت شهید میشد، پیکر خونین اسلام رو امام سجاد بر دوش کشید و از وسط اقیانوس خون و جنایت بیرون آورد سالم، و تو خفقان آلودترین دوره دیکتاتوری اموی که دوران پس از کربلاست، ایشون هم اون نیروی بسیار اندک باقی مونده شیعیان اهل بیت رو حفظ کرد، هم آموزش داد، هم به نیروهای جبهه حق اضافه کرد. جلسه بعد انشاءالله، چون ماجرای رهبری امام سجاد علیه السلام هم از ظهر عاشورا شروع میشه دیگه، رهبر اسلام ناب امام سجاد، جوان بیست و چند ساله در زنجیر، و ایشون و حضرت زینب سلام الله علیها، این دوتا بزرگوار رهبری کاروان جهاد و امامت رو به دوش میکشن. حالا تو جلسه بعد که قبل از اینکه وارد سیره امام سجاد علیه السلام بشیم، یا همزمان با او، یه اشاره ایم به حضرت زینب علیه السلام الله خواهیم کرد، بر اساس متن همین کتاب هم همینطوره. جلسه قبل به نظرم اشاره کردم که او رو هیچ وقت یادتون نره. جهان اسلام در دوران معاویه انقدر سقوط کرد تو این 20 سال ظرف دو دهه، که اونایی که آخر حکومت امیرالمؤمنین به دنیا آمده بودن، چند ساله بودن، کودک، و یک اسلام ناب رو میدیدن در کوفه و جای دیگه، وقتی که جوانان 20 و چند ساله شدن، جوانای 25 ساله، بچه‌ها بزرگ شدن، آمدن تو صحنه، یعنی زندگی و اینا، جامعه ای ساخته شده بود که او دفعه عرض کردم، مثلا بعد از قضایای کربلا، اینا رو گفتم او جلسه، مکه و مدینه مرکز اسلام شده بود فحشا، مشروب فروشی، مست کردن، مراکز فحشا، مراکز رقص دست جمعی، بزن و برقص دختر و پسر، مست کنن، و خواننده ها و ترانه سرایان ترانه های مبتذل جنسی، و بهترین خواننده ها و رقاصا دفتر و دستکشون تو مکه و مدینه، اینجوری شده. و بعضی از علما و حتی کسانی که شاگردان اهل بیت بودن، نه خودشونو فروختن. و شاید دو دفعه اشاره کردم که حالا در باب امام سجاد علیه السلام بهش اشاره باز خواهیم کرد. یک کسی مثل محمد ابن شهاب زهری که یه عالم و فقیه بزرگیه، شاگرد امام سجاد علیه السلامه، دورور اهل بیت بوده، این خودشو میفروشه به حکومت، به خصوص بعد از کربلا که میترسن همه، شروع میکنه به توجیه فقهی و شرعی اتفاقاتی که پیش آمده. بعد ازش میپرسن چرا این حرفا رو میزنی؟ خب این هم توجیه داشته، مصلحت اسلام و مسلمین، حفظ جان واجبه. اینا منو رها نمیکنن، به من میگن یا باید هم با ما باشی یا بر ما، با ما دوستی یا دشمنی، نه دوست نه دشمن نمیشه. بعدم من با اینا همکاری میکنم. خب امام سجاد نامه ای نوشتن به ایشون، این نامه فوق العاده است، یادم بیارید وقتی بحث امام سجاد میشه این نامه امام رو یه بخششو بخونیم، که در تحف العقول میترسم یادم بره، که اونجا بهش میفرمان که شخصیت های بزرگ عالم حتی چجوری وابسته میشید و توجیه میکنید اهل دنیا شدنتون رو. و گفتیم شرایطی پیش آمد که امام سجاد فرمودن ما ندری کیف نصنع بالناس، نمیدونیم دیگه با این جامعه چه باید کرد، با این افکار عمومی، اینقدر اینا سقوط کردن به تبع حکومت، حکومت ساقطشون کرده، که ان حدثناهم بما سمعنا من رسول الله ضحکوا. وقتی میگم آقا این کارا رو نکنید، فلان اینجوریه، این روش اینه اینا، بعد یک جمله از پیغمبر نقل میکنیم، هر رو هر میخندن. عوض که بگه ای پیامبر این رو گفته، میگه خب پیغمبر گفته باشه. هر هر میخنده. امام سجاد میگه ببین چی کار کرده با این نسل جدید که اینا نمیدونن کی حق کی باطل است. علی و معاویه فرقش چیه؟ اصلا تو کربلا چی شده؟ به ما چه؟ و ان سکتنا لم یسعنا، قبول که نمی کنن هیچی، میخندن. اگرم سکوت کنیم ما خودمون طاقت نمیاریم. چطوری میتونیم سکوت کنیم؟ چطوری میتونیم نگیم پیامبر چه میگفت و چگونه میاندیشید و چگونه میزیست و چه اصولی را آورد؟ سکوت کنیم خودم آتش میگیرم. امام سجاد فرمودن سکوت کنم آتش میگیرم، بگم میخندن. اینجوری کردن فرهنگ عمومی رو. علت چه؟ اینا که تو حکومتن میگن اسلام، اینا هیچی، قبل خودشون اهل روابط نامشروع جنسی و شرابخوری و فساد اخلاقی دارن. اصلا معلومه بعضی از این مسئولین نماز میخونن یا نه، اصلا قرآن بلدن از رو بخونن. میگن خلافت اسلامی. بگم نگم آتش میگیرم، از درون میسوزم. بگیم از بیرون میسوزم. یک همچین موقعیتی غیر از دیکتاتوری و خفقان و کسانی رو اسم میبرن مثلا که اینا قبلا جزو حواریون اهل بیت بودن، بعد از قضایای کربلا چنان ترسیدن، بابا اینا حسین رو میکشن، سر امام حسین نمیبرن، ما دیگه کی؟ اینا به حسین، از حسین هم نمیترسن، از کشتن بریدن سر حسین هم نمیترسن، وحشیان اینا. اصلا نمیشه هیچ کس هیچ نفس نکشه، نفس نکشین ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. خب من یک عبارت دیگه هم آوردم اینجا عرض بکنم براتون. شاگردانی که تربیت کردن امام حسین علیه السلام، این اصحاب سید الشهدا که در کربلا یا قبل ماجراهای قبل کربلا شهید شدن، اینا هر کدومشون رو زندگیشون رو و مرگشون رو بررسی کنید میفهمید کار عظیم امام حسین چی بود. تو شرایط اینا آدمایی بودن که زمان معاویه تو خفقان تربیت شدن توسط امام حسن و امام حسین علیه السلام. اینا رو تربیت کردن، اینا اون موقع تو اون شرایط خودشونو نشون دادن. یکی از این شخصیت‌ها رو عبدالله ابن یقطر همیری، شاید شما اسمش هم نشنیدید، اینا اسمشون هم نمیدونیم، کارهای عظیمی که اینا کردن، اینا رو هم جزو شاهکارهای امام حسین ببینید و بدانید کارهای عظیمی که اینا کردن. مسلم وقتی که آمده وارد کوفه شده، رفت کجا؟ منزل مختار. مختار از رهبران شیعه کوفه است و وفادار به امام حسین. سر قضایای امام حسن کوتاهی کرد، حالا میخواد جبران کنه. و چون داماد حاکم کوفه است، حاکم کوفه پدر زن اول مختاره، شاید یکی از علتهایی که مسلم وارد خونه او شد اینه که حاکم کوفه پدر خانم مختاره و یه مقداری ملاحظاتی بینشون هست، دست به خشونت شدید به زودی نزنن و همینطور مختار بتونه به اصطلاح لابی کنه با حاکم کوفه. این هم شاید که از دلایلش. و میدونست که تا مسلم خونه مختار باشه، لقمان ابن بشیر پدر زن مختار که حاکم شهره، شهرداره، استانداره، این کاری نمیکنه، نمیاد از تو خونه دامادش مسلم رو بازداشت کنه. میگه خودش هم یه آدم خیلی خشن و وحشی نبود، هم ملاحظه کار بود، محافظه کار بود و بعد ذاتیش هم به اندازه اونا نبود، گرچه خودش هم آدم سالمی نبود. مردم فهمیدن که ایشون خونه مختاره، گروه گروه آمدن بیعت میکنن. در روایات نقل میشه بیش از 80,000، این عدد رو گوش کنید، این مهمه در رابطه با اون نکته که جلسه قبل عرض کردم که آقا امام حسین از اول اصلا محاسبش غلط بوده. نه، 80,000 رزمنده بیعت کردن، 80,000 سپاه، 80,000 نفری، یعنی با این سپاه میشد رفت خود دمشق، مرکز حکومت هم گرفت. عرض کردم اون دفعه اگه کوفه آزاد میشد که آزاد شده بود، دست مسلمونی راه امام حسین افتاده بود، 80,000 هم که بیعت کردن، بیعت تا شهادت، اینا نصفشون هم که میامدن قطعا میرفتن و مرکز اصلی حکومت که دمشق بود میگرفتن، کل حکومت اسلام دستشون میافتاد. چون حکومت اسلام مرکز شرقش کوفه بود، غربش شام بود، دوتا شهر اینا نبودن، اینا دوتا مرکز اصلی بودن. خب 80,000، طبق بعضی نقل ها گفتن 18,000، بعضی نقل گفتن 25,000، بعضی ها گفتن 28,000، بعضی ها گفتن 30,000، بعضی ها گفتن بیش از 40,000. ممکنه همه اینا هم درست بشه، هر کدوم مربوط به یک دور زمانی مقطعی بوده، مثلا اول 18000 بوده بعد چی بعد چی. ممکن هم هست یه ردبندی شده، گفتن آقا مثلا اینا چند تیپن، کل اینایی که بیعت کردن میان برای جنگ 80000، اونایی که وضعیت سخت بشه میمونن و تردید نمی کنن مثلا 40000، اونایی که تا رمق آخر مطمئن میمونن مثلا 18000. اینا خیلی رقمای بالاییه برای جنگ ها. شما ببینید همین الان که این کشورها اشغال میشن، تعداد نیروهای اشغالگران بیشتر نیست. ما نیرویی که وارد میدان میکنن یک شهر میخوان بگیرن 20000 30000 یک شهر رو میگیرن، با 100000 و اینا دیگه. اون زمان هم همین بود، حالا سلاحای هم فرق میکنه ولی تعداد نیرو تقریبا همینجوریا بوده. بیعتی که مسلم با مردم کوفه بیعت پذیرفته بر سر این اصول بوده. اینا هم برای شناخت حرکت امام حسین لازمه. راجع به مسلم ابن عقیل هم هیچی نمیگم، فقط همین که طفلان دو طفلان مسلم و اله، یعنی یک جایی که اینا ظلم بیان به دو تا کودک کردن. خب اون مهمه، از اون مهمتریه که اصلا خود مسلم چجوری سر چه اصولی بره. یک جوان 20 چند ساله است مسلم، از اکثر ما و شماها سنش کمتر بوده وقتی که نماینده اسلام شده در کوفه و کوفه رو آزاد کردن. این هزاران هزار آدمی که آمدن بیعت کردن با امام حسین، مسلم گفته سر این اصول با ما بیعت کنید، ما هدفمون ایناست، شعارمون اینا، دنبال هر چی دیگه هستید ما قبول نداریم. یک، دعوت جامعه و حکومت به کتاب خدا و سنت رسول خدا. دو، نبرد با بیدادگران و ستمگران حق کشان. سه، دفاع از مستضعفین. چهار، رسیدگی به حال فقرا و محرومین و گرسنگان، اقتصاد طبقات پایین. 5، تقسیم اموال عمومی به طور مساوی بین همه، توزیع عادلانه ثروت. 6، رد مظالم، به هر کس ستم شده باید حقوقش بهش برگرده، هر کی که حقشو خوردن باید بهش برگرده. 7، یاری اهل بیت تا مرگ، تا شهادت. 8، مسالمت و مدارا با کسانی که علیه ما شمشیر نمی کشند. کسانی که با ما سر جنگ ندارن حق هیچ نوع اذیت کردن، بی‌حرمتی، صدمه زدن به اونا رو ندارید. اونا که بی‌طرفن حق ندارید بهشون اهانت بکنید. حقوقشون باید رعایت بشه. اما 9، پیکار با متجاوزان. هر کس سلاح برمی‌داره و می‌جنگه باش می‌جنگیم. اما کسانی که کاری ندارن واسیدن کنار ولو با ما مخالفن، حقوقشون باید رعایت بشه، امنیتشون باید حفظ شه. خب بعد از اینکه مسلم نامه می‌نویسه به امام حسین، میگه آقا اکثر مردم بیعت کردن، رزمنده‌ها به قدر کافی گفتن تا شهادت ایستادیم، همه چیز از نو بنا خواهد شد و شما قطعاً رو رقم حداقلی 18000 رزمنده شهادت طلب میتونید حساب کنید. حالا تا 50000 80000 نامه نوشتن، من حداقلش رو میگم، رو 18000 رزمنده میشه حساب کرد و با این تعداد این کوفه و شرق جهان اسلام آزاد میشه و سریعتر بشه تابید که میوه ها رسیدن. مردم کوفه میگن میوه ها رسیدن، اینا به من میگن به شما بگم که میوه ها رسیده، ما رهبر میخوایم سریع بیا. مردم به شدت مشتاق و منتظر شماین، ساعت ها رو دارن میشمرن. نامه مردم کوفه هم گرفت، نامه خودش هم نوشت. مردم کوفه هم نامشون همین بود که ما امام میخوایم، شما هم نیاید ما قیام میکنیم، ولی بدون شما چجوری قیام کنیم؟ شما بیاید رهبری ما رو به عهده بگیرید، الا ما نبرد شروع کردیم، ما کوفه رو آزاد میکنیم و آزادم کردیم و میکنیم، ما میخوایم شما رهبر ما باشید. نامه خودش رو مسلم و نامه مردم کوفه رو میده به عابس ابن ابی شبیب شاکری همراه قیس سیداوی، این دو تا برن سری خودشونو برسونن به امام حسین. نیروهای اطلاعاتی یزید خبر میدن که اینا بر کوفه مسلط شدن، نامه نوشتن به حسین که سری خودشو برسونه به کوفه. این حاکم کوفه که پدر زن مختاره، این آدم بی ارزه، یا حالا یا داره با دامادش و اینا همکاری میکنه یا ترسوه یا بی ارزه اساساً، این شهر از دست میده، شهر سقوط میکنه، افتاده دست نیروهای علوی و حسینی. اون سرجونی که گفتم یکی از جاهایی که مشورت میده اینجاست. این سرجون از مسیحیان منطقه است و جزء مشاورین نزدیک معاویه است و جزء معلمان یزیده و پدرش زمانی که شام و اینا دست امپراتوری روم بود زمان هرکلیوس هرقل مسئول اقتصاد امپراتوری روم بوده، وزیر اقتصاد. بعد که دمشق و شام به دست مسلمین افتاده این اونجا مونده. بعد یک نظر اینه که طبق نظر امپراتوری روم گفتن اونجا بمون، اینا مجبورن امور اقتصادشون رو بدن دست تو. ما تو اقتصاد حکومت اسلامی نفوذ داشته باشیم. از زمان خلیفه سوم از اون موقع هست و یک مقام پشت پرده رده بالای اموی است. حتی مدتی خلیفه دوم گفته بودن که آقا معاویه مشاورین مسیحی و اینا داره تو رده های بالای حکومت. ما عمر دستور داد که هیچ مسیحی نباید تو حلقه اول حکومت اسلامی باشه، حتی به عنوان مشاور حق نداری. ولی معاویه به حرف نکرد. عمر گفته بود اگه مسیحیان اگه مسلمان بشن اب نداره، ولی اگه مسلمان نشدن نباید اینا تو حلقه اول تصمیم گیری یا مشاورین باشن. خب معاویه عمل نکرد، این بود. حالا همینجا این سرجون آقای جون یزید اینو میخواد، میگه تو مشاور بابام بودی و هم خودت هم بابات و مسائل واردی، بگو چیکار کنیم الان ما با کوفه. کوفه داره میفته دست حسین و نعمان ابن بشیر اینجوری شده، مردم بیعت کردن. سرجون گفت که تو با ابن زیاد یک خورده حساب شخصی از قبل داشتی، ولی من یه چیزی بهت بگم، اگر پدرت معاویه بود الان چیکار میکرد؟ گواره. گفت پدرت اگر بود ابن زیاد رو الان میفرست، فقط اون میتونه مسئله رو حل کنه، حاکم بصره است. بگو کوفه و بس، کوفه هم در اختیار او، یعنی همزمان حاکم بصره و با حفظ سمت حاکم کوفه، او رو بفرست. او خیلی هم زرنگه، هم ارتباطات قبلی داره با بعضی اونجا، شبکه سازی داره و هم به اندازه کافی جنایتکاره، خشنه، نمیترسه از حسین و اسم حسین و اینا نمیترسه. اگر پدرت معاویه زنده میشد الان من به نظرم ابن زیاد میفرستم. ببین این آدم نقش داره در اینکه ابن زیاد داره و قضای کربلا اتفاق بیفته، یه آدمی که از بقایا و نفوذیای امپراتوری روم تو حکومت اسلامی تو قضای کربلا نقش داره. اینا دستای پشت پرده که میگن نفوذیا، تا الان شاید نشنیدید راجع به این قضیه. این یک موضوع برای بررسی که غرب اون موقع، سلطه غرب، ابرقدرت غرب نقش داشت در قضایای کربلا، کنار حکومت معاویه و یزید ایستاد. نزدیکترین مشاوران خلیفه مسلمین آدم اینا بود. اینم یک بودی تا حالا شد نشنیدید راجع به قضیه بحث نشده، مشارکت قدرت غرب در اتفاقات کربلا که حکومت سقوط نکنه و امام حسین سر کار نیاد، اسلام راستین نیاد. جون به یزید گفت که پدرت قبل از مرگ اصلا همچی تصمیمی داشت. اون میگفت که حسین شلوغ میکنه کوفه، حسین هم نره کوفه متشنجه، اصلا کوفه آرام نمیشینه هیچ وقت، قطعا عراق و کوفه مقاومت میکنه در برابر خلافت تو. و تو فکرش بود، حتی یک چیزی نوشت که عبیدالله رو بفرستین برای حکومت کوفه. یعنی همین چند ماه پیش پدرت اینو گفت، متأ دیگه از دنیا رفت، قضايا پیچ خورد و اینا. من الان که حالا وضعیت ندارم میبینم پدرت چقدر خوب فهمید. تنها کسی که الان میتونی روش حساب کنی که بره ماجرا رو مدیریت کنه و کوفه رو نجات بده و اینا رو اونجا سرکوب کنه فقط ابن زیاد، هیچ کس دیگه ارزشی نداره. و ای والی بصره بشه والی کوفه هم، هر دوش فرمان رو فرستاد به سمت او. حالا یزید ببین ای ابن زیاد چقدرم نفوذ داشت که یزید چون از قبل باش خورده حساب شخصی داشت سر مسائل دنیا و اینا، میدید باباش خیلی برای ای امتیاز قائله، تردش کرده بود یه مدتی، محلش نمیذاشت، جواب نامه‌هاشو نمیداد که میگفت باید بیا دستمو ببوسی، دست پامو ببوسی، بعد دیگه حالا بابام رفته نوبت ماست و اینا دیگه، او من همش حرف پدرم میکردی به من خیلی محل نمیذاشتی، حالا نوبت منه. خب ابن زیاد هم فهمید دیگه، چاکری کرد، خیانت کرد. یزید نامه نوشت برای عبیدالله، گفتم اهل قلم هم بود، هم یزید هم معاویه، هر دو اهل قلم، شاعر، سخنرانی های قشنگ میکردن، شعرهای قشنگ میگفتن، افکار عمومی رو بلد بودن مدیریت کنن. اینا متأ صادقانه تبلیغ اسلام میکردن، اونا پروپاگاندا میکردن و عوام فریبی، متخصص در عوام فریبی بودن. یزید نامه نوشت به ای که اینو متقاعد کنه، تو بیاد دستت به خون حسین خونین کن. خب یک ریسک بزرگی، یک کسی به جنایت بکنه در تمام جهان اسلام کم کسی پیدا میشد حاضر بشه این کارو بکنه. یزید دید باید مقداری ای رو سر و گردنشون رو نوازش بده و اینا که بیاد. گفت افرادی که یه وقتی ستایش میشن یه روزی دچار ننگ میشن، گاهی یه چیزایی قبلا بد بودن حالا خوب میشن، ناپسند بودن حالا دلپسند میشن. تو در مقام و منزلتی قرار داری که فقط تو شایسته این مقامه. یعنی خورده حسابایی که قبلا داشتم با تو من ازت چیز کردم، من به فکر اذیت کردن نیستم. تو هم میدونی کی رئیس شدی از این به بعد. تو شاعره، تو مقامت شد. تنها کسی که لیاقت داره این شورش رو مدیریت کنه تویی. یک شعرم در حال وصف حالش گفت، شاعر بود، رفعت و جاوزت السحاب و فوقه و خیلی بالا رفتی، زدی از ابرهام بالاتر، فما لک الا مرغب الشمس مقعدو، دیگه جای تو فقط خورشیده، جای خورشید رفتی، جای خورشید نشستی. بیا که آقا خورشیده بیا و قضیه حسین ابن علی رو ختمش کن. مسند تو فقط مسند خورشید. سریع میری مسلم ابن عقیل رو یا میکشی یا بیعت میگیری ازش و بازداشتش میکنی. و عبدالله ابن یقطر، ایشون کسیه که مادرش در کودکی جزء پرستار امام حسین بوده، مثل ام قیس که در دوران کودکی شیرخواری امام حسن پرستار ایشون بود، کمک میکردن به حضرت فاطمه سلام الله علیها. امام حسین که از مکه بیرون رفتن، جواب نامه مسلم رو نوشتن دادن به این عبدالله که بره به مسلم برسونه. مسلم گفته بود آقا همه بیعت کردن، آماده است کوفه. عبدالله از طرف امام حسین امام نامه میشن که این کارا رو بکن. این نامه امام حسین داره میبره به قادسیه که میرسه، چون بعد از طرف حجاز مدینه دور بودن، از این طرف بیاد راهای دیگر بستن. به قادسیه که میرسه، نیروهای گشت و اطلاعات حکومت ابن تمیم تو قادسیه اینا رو گیر میندازن. این تیم به اصطلاح پیام امام حسین به کوفه رو بازداشت میکنن. دست بسته میفرستنش پیش عبیدالله ابن زیاد در کوفه. ابن زیاد میگه که تو نامه همراه داشتی، خواستن بگیرنت، نامه رو نابود کردی. چی بود تو نامه؟ گفت اگه قرار بود به تو بگیم که منو نمیفرستادن برای مردم کوفه، پیام برای تو نیست، برای مردم بود. گفت بگو پیام چیه. عبدالله گفت به همین خیال باش، شکنجه میخوای بکنی، تکه تکه میخوای، هر کار میخوای بکنی شروع کن، وقت رو هدر نده، من به تو چیزی نخواهم گفت. دستور داد ببرن شکنجه. بدن ایشون رو تکه تکه و خونالود کردن و استخوان‌های بدنش رو برجاش شکستن. و بعد گفتن که ابن زیاد گفت که حرف نمیزنی؟ گفت نه هیچی نمیگم. گفت فقط یک راه داری جانت حفظ بشه. حالا که نمیگی چیه؟ میبریمت بالای پشت بام و محل به حساب نطق حکومتی، اونجا پشت تریبون قرار میگیری و جلوی همه مردم کوفه باید بگی حسین دروغگو، فرزند علی دروغگو، دروغگو فرزند دروغگوست. اینا کلاتون رو دارن بر میدانن، همین یک کلمه رو بگو، همین یک کلمه بگو، دروغگو فرزند دروغگو، یعنی اینا دو هر دو نسلشون دروغگو، به شما دروغ گفتن، بیا پایین، بعد من میگم که حالا با تو چیکار خواهم کرد. یعنی امید اگر داری فقط اینه جنارش، تازه اونم قول قطعی نمیدم. گفت خیلی خوب، این کار رو حاضرم بکنم، ولی نامه رو چون تعهد کردم نمیگم، ولی حاضرم بیام اونجا بگم من دیگه نیستم با حسین و این دروغ گفته. رفت بالا، این کار را شبیه این کار یکی دو نفر کردن، یکیش هم ایشونه، و هر دو سه بار کلاه اینا رو برداشتن. یعنی جوری حرف می‌زدن که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و بازجویی حکومتی رو فریب می‌دادن. یه نفر قبلا این کارو کرده، باز بعدی هم میگن دوباره کلاه سرشون میره. میره بالا پشت تریبون میگه مردم، از طرف حسین پسر فاطمه دختر رسول الله آمدم تا شما را علیه پسر مرجانه و پسر سمیه حرامزاده، پسر حرامزاده به شورش و قیام دعوت کنم. و السلام. شروع کردن زدنش. ابن زیاد گفت از همون بالا پرتش کردن پایین، استخوان‌های بدنش شکست، هنوز زنده بود، زیر لب ذکر میگفت. حالا اینجا رو ببینید، این مردک قاضی شهر کوفه، فقیه کوفه، عبدالملک آمد جلو با کارت سر ایشونو برید، آخوند کوفه، مردم هو کردن، همه هو کردن اینو که مردی که تو عوض که لاغل بی‌طرف باشی ولی سرشو می‌بری، جمعیت هو کرد. آمد گفت خواستم راحتش کنم. این بود قضیه مسئله، وقتی دید مردم علیهش حرف زدن. بعد امام حسین علیه السلام قیس رو که وقتی که فرستادن به سمت مسلم، عبدالله رو همراه مسلم فرستاده بودن کوفه، که وقتی مسلم فهمید که تنها میمونه یک رابطه مخفی دیگه داشته باشه که سریع جواب بیاره که ایشون آمده بود، گزارش کرد. و بعد که امام او پیام دادن برگردونه، آمد و او قضایا اتفاق افتاد. حالا وقتی ایشون شهید میشه، وقتی مسلم شهید میشه، هانی شهید میشه، خبر میرسه به امام حسین، ایشان در برابر یارانشون در همین جمعی که دارن میرن به سمت کربلا این خبر رو میخونن. عرضم رو با این عبارت امام حسین ختم کنم: اما بعد، فان الله اصطفى محمدا على خلقه نخست سپاس خدای را، سپاس خدای را برای هر چی که پیش آمد و پیش خواهد آمد، در هر حال سپاس خدای را. و بعد خداوند ایشان را، پیامبر اکرم را، برانگیخت علی خلقه به همه مخلوقات و بشر، به همه بشریت، و اکرمه به نبوته و یک کرامت خاصی به ایشون داد بر سر مسئله نبوت، و اختاره لرسالته، از بین همه بشریت ایشون رو انتخاب کرد برای اینکه پیام خداوند رو، پیام او رو به بشر برسونه. ثم قبضه الله الی، بعد که ایشون مأموریتش رو انجام داد و پیام خداوند رو رسوند و برای تحققش تلاش کرد، خداوند او را در آغوش گرفت و برد. وقد نصح لعباده، در حالی که تا نفس آخر ایشان به فکر مردم بود، خیرخواه و خدمتگزار خلق خدا و بندگان خدا بود. و بلغ ما ارسل فیه، مأموریتش هم درست انجام داد. حالا امام حسین میخوان خبر شهادت مسلم و سقوط کوفه رو به یارانشون بدن که آقا دیگه آخرین امید پیروزی هم بسته شد، دیگه ما پیروز نمیشیم. پیامبر اون پیامی که باید میرسوند رسوند، صدای خدا رو به خلق رسوند. و کنا اهله و اولیاءه و اوصیاءه و ورثته، ما کی هستیم؟ من کیم؟ ما فرزندان اوییم، ما دوستان و یاران و عاشقان اوییم، ما اولیاء او، اوصیاء اوییم. مسئولیت رو پس از خودش به ما داده، ما اوصیاء اوییم، ما وصییم، به ما وصیت کرد، ما وارثان او هستیم. و احق الناس به مقامه فی الناس، شایسته تر و آماده تر از هر کسی برای ادامه مأموریت پیغمبر در امت پیغمبر. هیچ کس به اندازه ما نمیشناسه این مسیر رو و نمیتونه این مسیر رو ادامه بده. یعنی چی؟ یعنی حکومت حق ماست، نه حق اینا. اینا حق ندارن حکومت کنن، ما حق داریم حکومت کنیم. فاستأثر علینا قومنا بذلك فرضینا و کرهن الفرقه. اما همین صاحبان بزرگان قبائل و اقوام آمدن این رو استأثر، قاپیدن، کودتا کردن، قدرت رو گرفتن. خیلی خوب، ما چه کردیم؟ فرضینا و کرهن الفرقه، ما به خاطر که جنگ داخلی بین مسلمین را نیفته درگیر نشدیم، برای که جنگ داخلی نشه درگیر نشدیم. دیگه چی؟ و احببنا لکم العافیه، ما خواستیم شما مردم کشتار نشین، خواستیم خون مردم بیشتری نریزه. اما اگه ما به حکومت برسیم، حکومت صالح اسلامی خواهید دید، نه حکومتی که معاویه اینا دارن میکنن، یزید و اینا. ما تحمل کردیم. چرا؟ کرهن الفرقه، نگران اختلافات داخلی بودیم. دیگه چی؟ و احببنا لکم العافیه، نگران عافیت و سلامت شما بودیم. ما خواستیم شماها کشتار نشید، جان انسانها، جان شما برای ما مهمه و مهم بود. و نحن نعلم انا احق بذلك الحق المستحق علینا ممن تولا. اما اینم به شما بگیم، گرچه ما درگیر نشدیم، اما با علم و با تمام قاطعیت اعلام میکنیم که اینا حق حکومت نداشتن و ندارن و ما حق و وظیفه حکومت داریم. ما سر همه حرفمون هستیم، اما به خاطر که شماها کشتار نشید درگیر نشدیم، به خاطر حفظ شما. وقد بعثت الیکم رسولی به هذا الکتاب، من نماینده ام با این نامه فرستادم به سمت شما و همون نامه‌ای که براتون خوندم، که اگر راه رشد رو میخواید به ما ملحق بشید. حالا جالب، امام حسین که شهید شدن، بعضی از همین شیعیان و به اصطلاح مؤمنین نمیپذیرفتن، میگفتن مگه میشه حسین کشته بشه؟ مگه حسین کشتنیه؟ پسر پیغمبر، حجت خدا، ولی خدا، اگر ببینید خیلی جالبه، یه گدهی گفتن حسین شهید نشده، مثل مسیح رفته به آسمان. میدونید یک فرقه، یک جریانی بین شیعه به وجود آمد، گفتن که یک گروه از غلات شیعه که اینا زمان امام رضا علیه السلام هم بودن، اینا گفتن که امام حسین شهید نشده در کربلا، یک شخص دیگری اشتباهاً اینا کشتن به نام حنظله ابن اسعد، شامی هم بوده و این کشته شده. همین حرفی که قرآن راجع به حضرت عیسی میزنه، اینا گفتن برای چه عیسی به صلیب نرفت؟ برای که اگه حضرت عیسی به صلیب کشیده میشد، یعنی حق شکست خورده از باطل. خب الان هم همینطوره، اگه حسین واقعا کشته شده، شکست خورده، حکومت افتاده دست یزید، این که اصلا یعنی اسلام حق شکست خورده، باطل پیروز شده. گفتن همین حرفی که قرآن برای عیسی گفته برای حسین شروع کردن، یک فرقه انحرافی بین شیعه به وجود آمد. حسین مثل عیسی به آسمان رفت، چون قرآن می‌فرماید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. قرآن میگه کافران بر مؤمنین مسلط نمیشن. اگه حسین کشته شده باشه که یعنی کافرین بر مؤمنین مسلط شدن، پس حسین کشته نشده. که حالا اینم جوابی داره که انشالله اگه عمری بود جلسه بعد ما بحث حضرت زینب سلام الله علیها را و امام سجاد سلام الله علیه رو خدمتتون عرض میکنیم بر اساس این متن. و السلام علیکم و رحمت الله.